قارت تیر سرباز را با خون خود کثیف کردی، حالا باید رضایت او را جلب و خسارتش را جبران کنی. پیرمرد بیچاره با تعجب گفت: ای قاضی، من شاکی هستم نه سرباز. من خسارت دیده ام نه او. آیا خودت میفهمی چه میگویی؟ قاضی بر سر پیرمرد فریاد زد و گفت: ساکت باش ای پیر گستاخ، تو حق نداری به حکم قانون اعتراض کنی. اینک محکومت میکنم و باید هر دو گاوت را به عنوان خسارت به سرباز ببخشی تا شاید از دستت راضی شود و شکایتی نداشته باشد، وگرنه تو را به زندان خواهم انداخت. پیرمرد بینوا با شنیدن این حرف تسلیم شد و گفت: باشد، قبول می کنم ای قاضی، من به همین حکم راضیم. مقصر خودم هستم که دیر تو را شناختم. باید از اول می دانستم که نباید شکایت مأمور دولت را پیش مأمور دیگری برد. پیرمرد بیچاره هم تیر خورد و زخمی شد، هم تحقیر شد و حرف درشت شنید و هم خسارت داد و گاوهایش را از دست داد و قاضی و آن سرباز را به خدا واگذار کرد. جنید در مسجد نشسته بود که پیرزنی غمگین نزد او آمد. پیرزن گفت: سالهاست که پسرم به مسافرت رفته و من هیچ خبری از او ندارم. نمیدانم باید چه کار کنم. بیش از این طاقت دوری از او را ندارم. جنید گفت: بهتر است صبر پیش سازی. پیرزن با شنیدن این سخن بیشتر گریه و زاری کرد و شیون سر داد و گفت: دیگر نمی توانم صبر کنم. من که به جز این یک پسر کسی را در این دنیا ندارم. صبرم تمام شده است. سپس همینطور به گریه ادامه داد. لحظاتی بعد جنید به او گفت: اکنون به خانه ات برو، پسرت هم اکنون در خانه است. پیرزن آرام شد و به سمت خانهش به راه افتاد و همانطور که جنید گفته بود، پسرش از مسافرت برگشته بود و در خانه بود. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری برابر با 14 میلادی سخن خواهیم گفت. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت، حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورده و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه‌های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می‌شود. نکته سنجی‌هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. دوستان گرامی، آثار و رساله های علمی نسبتاً فراوان همدانی غالباً به صورت نسخه های خطی و به دور از دسترس پژوهشگران قرار دارد و جز مواردی که کمتر از انگشتان یک دست است باقی و بدون انتشار بر جای مانده اند. این در حالی است که برای مثال در زمینه های فلسفی هانری کوربون معتقد است که همدانی آغازگر راه نوینی است و یک فیلسوف میتواند چشم داشته بسیاری به آثار همدانی داشته باشد اگر نوشته های او به دست چاپ سپرده شوند. میر سید علی همدانی دارای دو شخصیت مذهبی و عرفانی است که اولی بیشتر در ذخیره الملوک و دومی بیشتر در سایر آثارش مشاهده شده است. میر سید علی همدانی علاوه بر تعلیم عموم مردم به امرا و حکام نیز توصیه اکید دارد که همه تلاش خود را صرف رفع مشکلات و نیازهای مردم کنند و این امر را برای حکام بالاتر از عبادت خداوند متعال می داند. وی برای هدایت حکام و پادشاهان به انجام وظایف خود کتابی در شیوه فرمانروایی و سیاست با عنوان ذخیره الملوک تألیف کرده و با مطالعه همه جانبه اهمیت حکومت به تبیین وظایف ملوک و پادشاهان و توصیف حکومت مطلوب به عنوان رکن اساسی سعادت جامعه پرداخته است. عزیزان، کتاب ذخیره الملوک کتابی است شامل یک مقدمه و 10 باب و خاتمه کوتاه که به گفته مؤلف به استدعای جمعی از ملوک و حکام و اشراف نوشته شده و مفصل ترین اثر میر سید علی همدانی به شمار می رود. نام مؤلف و کتاب در مقدمه به طور صریح آمده است. میر سید علی همدانی علت نامگذاری کتاب به ذخیره الملوک را چنین بیان کرده است: و این کتاب به حکم باعثه اصلی یعنی استدعای ملوک و حکام ذخیره الملوک نام کرده شد. به اعتقاد پژوهندگان آثار میر سید علی همدانی، بیشتر مطالب این کتاب در حقیقت ترجمه و تخلیص کتاب احیاء علوم الدین ابو حامد محمد غزالی است که مؤلف خود نیز مطالب زیادی بر آن افزوده است، اما در متن به هیچ وجه به این نکته اشاره نشده است و تنها در یک مورد از غزالی و احیاء العلوم نام برده که در آنجا نیز حرفی از ترجمه و اقتباس نزده است. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. دوستان گرامی، در هر یک از بابهای ذخیره الملوک میر سید علی همدانی ابتدا آیات و احادیث با ترجمه صحیح نقل شده و بعد از آن مطالب دیگر غالبا با استناد به آیات و احادیث دیگر و اقوال مشایخ صوفیه و عرفا و زهاد و صحابه ذکر شده است. مطالب دیگری که درباره ذخیره الملوک باید گفت این است که بر اساس عقیده اهل سنت و جماعت و قرآن و احادیث تألیف شده و هدف نویسنده در تألیف آن برخلاف سایر رسالاتش بیشتر متوجه وعظ و ارشاد اهل سنت و جماعت و امر به معروف و نهی از منکر است، چنان که خواننده نویسنده آن را یک عالم عارف مقید به شریعت و متمسک به سنت و متعصب تصور می کند. این کتاب بعد از تألیف با استقبال عموم مسلمانان مواجه شده و در قالب مآخذ در صدر تألیفات میر سید علی همدانی از آن یاد شده است و علاوه بر آنکه در بعضی از رسالات خود مؤلف قسمت‌ها و عباراتی از آن نقل شده است، مؤلفان دوره‌های بعد نیز در تألیف کتاب‌های خود از آن سود جسته‌اند. کتاب ذخیره الملوک میر سید علی همدانی در قرن 10 هجری قمری توسط مصلح الدین مصطفی، متخلص به سروری، نویسنده و مترجم و شاعر اهل ترکیه به زبان ترکی ترجمه شد. امروز نیز نسخه های خطی بسیاری از این کتاب در کتابخانه های ایران، فرانسه، انگلستان، روسیه و افغانستان موجود است. کتاب ذخیره الملوک در لاهور و بمبئی با چاپ سنگی منتشر شده است. دوستان گرامی، سیر و طالبین یکی از آثار عرفانی میر سید علی همدانی است که در آداب سلوک و بیان حقایق عرفانی به منظور هدایت جویندگان راه حقیقت تألیف شده است. شیوه نگارش این رساله همانند ذخیرة الملوک است. مؤلف مطالب عرفانی را مثل ذخیره با خطاب ای عزیز بیان کرده و در توضیح آنها به آیات و احادیث و اشعار فارسی و عربی و سخنان مشایخ صوفی استناد کرده است. بخش‌های مختلف این رساله شامل مطالب متنوع و بدیع درباره سلوک و طریق و حقیقت است. با مطالعه این اثر هر خواننده‌ای مؤلف را یکی از صوفیان تمام عیار تصور می کند که از مرز معتقدات و اندیشه علمای متعصب اسلامی پا فراتر نهاده است. یکی دیگر از آثار عرفانی و کوتاه میر سید علی همدانی رساله 10 قاعده است. این رساله بسیار کوتاه درباره راه‌های وصول طالبان حق به جناب بارگاه احدیت نگاشته شده است. او در این رساله طالبان حق را به 3 گروه تقسیم کرده و راه هر یک از این 3 را بیان کرده است. راه ارباب معاملات که شامل عابدان و زاهدان می شود، راه اصحاب مجاهدات که اهل طریقت هستند و تزکیه نفس و تصفیه دل و تبدیل اخلاق را هدف خود قرار داده اند، و گروه 3 راه اهل حقیقت است. محوریت این اثر بر راه گروه 3 یعنی اهل حقیقت گذاشته شده و قواعد 10 گانه این گروه را بیان کرده است. هدف اصلی نگارش این رساله توضیح و توجیه عارفانه این قواعد 10 گانه است که عبارتند از توبه، زهد، توکل، قناعت، عزلت، ذکر، توجه، صبر، مراقبه و رضا. به اعتقاد سعید نفیسی این رساله ترجمه اصول عشر یا قواعد عشری نجم الدین کبراست، ولی در متن رساله به ترجمه بودن آن اشاره نشده است و ظاهراً مؤلف قسمت‌هایی از اصول عشره و احیاناً تمام مطالب آن را با تصرف یا عیناً در این رساله ترجمه کرده و مطالبی نیز از خود بر آنها افزوده است. و بالاخره آخرین اثری که از مجموعه آثار میر سید علی همدانی در این برنامه معرفی می‌کنیم، رساله درویشی نام دارد. این رساله کوتاه اما بسیار غنی درباره لزوم سرسپردن به پیر و پیروی کامل از دستورهای او و همچنین شرایط کسی است که بر مسند ارشاد می‌نشیند و راهنمایی رهروان طریقت را به عهده می‌گیرد. میر سید علی همدانی بر این باور است که هر آیه، حدیث، ذکر و طاعتی حاوی اسراری خاص و درمان مورد خاص است که تنها انبیا و اولیا از این اسرار و کاربرد آن اطلاع دارند و اگر نابجا به کار روند در بسیاری از موارد مشکلات بسیار به همراه دارند. خب دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان یک شریک
تاجیکستان را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون آمد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با سلام و پیام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، سپاس که برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله در ظرف 15 دقیقه آینده در خدمت شما خواهیم بود با بخش‌های مختلف این برنامه. طبق معمول ابتدا توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. فرامدن ترمه یا بهمن در کوهستان بدخشان با قربان شدن چند نفر. اعلام آمادگی تاجیکستان و سازمان پیمان امنیت جمعی برای دفاع از مرزهای جنوبی این کشور. ادامه کمک رسانی های مقامات مربوطه تاجیکستان به زلزله زدگان ترکیه. و نگرانی ها از مشکلات مهاجرین کاری تاجیک در روسیه. یاران همراه، قبل از پرداختن به بخش تحلیلی گفتار این ساعته تاجیکستان در هفته گذشت، با آگاهیتون میرسانیم که شما میتوانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik دریافت نمایید. و همچنین یادآور میشیم که این برنامه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود. در حالی که جامعه جهانی این شب و روز پیگیر پیامدهای ناگوار زلزله دهشتناک کشورهای ترکیه و سوریه است و شماری از مقامات مربوطه تاجیکستان نیز همچنان کمک رسانی به آسیب دیدگان از این زلزله را ادامه می‌دهند، حادثه ناخوش روز 15 فوریه در شهر خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان رخ داد که بر اثر آن چندین نفر کشته و زخمی شدند. طبق اطلاع مقامات محلی در این روز ترمه یا بهمن سرازیر شد و موجب شد که بخش از شهر خاروق زیر برف و لای بماند. گزارش کوتاهی درباره نجات یک تن از ساکنان شهر خاروق از زیر برف و ترمه منتشر شده است که اینک می شنوید.
نفس بکشا. وستا ایت وستا.
دوستا اوستا
یه بار سراسمه نشد
دو سراسمه نشد
بگی یه اون دوشه نزنید
اوستا
اوستا بردن چک بیدار
این ما جلیک بیلک
یا میز خود است کار
که زنده
سکار سکار سکار
گیشت از ندیم سکار آدم سکار آدم بریدن نه دارم زنده یا
یا بار تواری که
یا بار بگیره دم بولا شبه گیرم چون شد
نه یا منیم
گرفته
یه بیان
آنکه
وستا وستا یه دوستا
سکاریدم تا سکاریدم
سکار سکار رئیس کرد
در پای وقوع ترمر و پیامدهای ناگوار این حادثه طبیعی، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تماس فوری با علیشیر میرزا نبات رئیس ولایت خودمختار کوهستان بدخشان مراتب تسلیت و همدردی خود را با آسیب دیدگان و خانواده های قربانیان این حادثه اعلام کرد و همچنین دستور داد که هرچه زودتر پیامدهای ناگوار ریزش ترمه در بدخشان رفع گردد. در همین حال محمد ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان نیز اعلان کرد که ترمه با بخش ساختمان کنسولی جمهوری افغانستان در کوهستان بدخشان آسیب زده است، اما خوشبختانه کسی در این کنسولگری آسیب جانی و جسمی ندیده است. به هر حال کوهستان بدخشان از مناطق حادثه‌خیز تاجیکستان به شمار می رود به دلیل واقع بودن در مناطق کوهستانی. اما خبر دیگری که این هفته از بدخشان منتشر شد، برکناری دادستان کل ولایت خودمختار کوهستان بدخشان پرویز عارف‌زاده است. گفته می شود او به دلیل تخلفات و همچنین برخوردهای نامناسب با مقامات پلیس برکنار شده است. منطقه خودمختار کوهستان بدخشان به دلیل جای گرفتن در مناطق کوهستانی و دور افتاده تاجیکستان سالهای سال است که از مشکلات چون بیکاری و نابسامانی های اقتصادی رنج می برد. امید جیهانی یک تنه تحلیلگران زاده بدخشان در زمینه مشکلات این منطقه چنین می گوید.
در واقع هزینه هایی در بدخشان مشاهده می شود همشون یک ریشه اقتصادی و اجتماعی دارند و مشکل اصلی همون بیکاری است. نه که مردم بیکار هم بلکه در شرایط بدخشان کار هم نمی شود و وجود آورد. اونجا نه کارخانه هست که مردم برای کار بکنند، اونجا نه مردم که اجازه دارد که مثلا از منابع زیرزمینی استفاده کنند. ببینیم در بسیار از کشورها مثلا مردم مجازن که برای از منابع زمینی استفاده کنند، مثلا کان بکنند یا کارهای دیگر بکنند، لیکن در تاجیکستان همچنین اجازه برای شهروندان نیست. شما اگر ببینید تعداد مثلا بازداشتگان در بدخشان است، یک شماره قابل ملاحظهش وابسته به همین فروش سنگهای سیمتبها. البته که سنگهای سیمتبها را باید با طرز صنعتی کار کنند، بکنند، استخراج کنند، کار کرد کنند، لیکن مردم از بیکاری دست به این کارا میزنند. اگر فکر کنید یک کارخانه میبه در بدخشان که مردم حداقل صد گز به صد گز اونجا کار میکرد، همون صد به صد گز از راهی کج به راه راست برمیگشتند.
شنوندگان عزیز، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @ mail .ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
وزیر امور داخلی تاجیکستان آمادگی نیروهای نهاد زیرتابیش و ساختارهای مقامات امنیتی را برای تأمین بی‌خطری این کشور به ویژه در مرزهای جنوبی تأکید کرد. رمضان رحیم‌زاده ضمن نشست مطبوعاتی گزارش‌ها در مورد تجمع جنگیان داعش یا دیش در مرز با در مرز افغانستان با تاجیکستان را توضیح داد. او گفت که حفظ امنیت مرز با افغانستان یکی از وظیفه های مهمترین و افسریتناک مقامات تاجیکستان از جمله مرزبانی و امنیت ملی است. و همچنین افزود نقشه مشترک تهیه شده است که در صورت حالت خطر عملی می گردد. رمضان رحیمزاده همچنین عنوان کرد ما همیشه آماده ایم. در چنین موردها نقشه مشترک داریم و در صورت ضرورت عملی می شوند. همچنین در حالت ضروری از نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی برای حمایت از مرزهای تاجیکستان نیز استفاده خواهد شد.
در حقیقت میدونید وضعیت افغانستان خیلی مرکب است، این جای پوشیده نیست. از اون جمله شهروندان ما شامل گروه های گوناگون هستند. در اونجا نه اینکه شهروندان ما، شهروندان بسیار دولت ها با گروه های علایده تروریستی که در قلمروی افغانستان هستند شامل هستند. لیکن از روی اخبارات فوری اپراتیوی ما شهروندان ما قدر زیاد نیست، لیکن گروه گوناگون زیاد هستند و حملات تروریستی که با واسطه اخبار عموم پخش می شود شاهد آن است.
این در حالی است که آناتولی سیدوروف رئیس استادی کل نیروهای مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی اعلان داشت که این سازمان با اغواگری در مرزهای تاجیکستان راه نمی‌دهد. با گزارش سپوتنیک و ضمن نشست مطبوعاتی اظهار داشت که در صورت تهدید واقعی از افغانستان سازمان یاد شده آماده است در ظرف 12 ساعت پاسخ قطعی به حملگران و متجاوزان دهد. مرز میان تاجیکستان و افغانستان که حدوداً 1400 کیلومتر را تشکیل می‌دهد، همواره به عنوان یکی از منبع‌های پرخطر و آسیب‌زا باقی می‌ماند. تجمع و استقرار هزاران نفر از گروه‌های تروریستی افراطی از جمله داعش و القاعده در شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای این کشور با تاجیکستان از جمله عامل‌های نگرانی برای مردم و مقامات تاجیک است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، مقامات و نیروهای مسلح تاجیکستان این تمنایی را دارند که در مقابل هر گونه تعرض خارجی از خود واکنش مناسب نشان دهند. شیرعلی رضاییان، تحلیلگر تاجیک، در این رابطه هم میگوید:
بیش از همه باید ذکر کرد که درباره تهدید جنگنده‌های خارجی بخصوص آسیای مرکزی اصل در افغانستان، کارشناسان و مقامداران دولتی تاجیکستان سال‌های پیش هشدار می‌دادند. حضور یا با چنین نام پیدا شدن یک حرکت ثابت میکند که آن نگرانی هایی که در تاجیکستان در بابت تهدیدها از افغانستان و بخصوص از جنگنده های خارجی و آسیای مرکزی اصل داشتند، آنها تا یک اندازه واقعی بودند. متاسفانه و باز هم متاسفانه این با پیدا شدن چنین یک عملکرد اطلاعاتی در باره پیداش با وجود آمدن تحریک طالبان تاجیکستان نیز بار دیگر این نکته را ثابت می‌کند. البته آنها تهدید دارند، تهدید بخصوص در ساحه فضای اطلاعاتی، در فضای شبکه‌های اجتماعی اگر فعالیت‌های خود را پرزور کنند در این حالت احساس شده نشان می‌دهند. ولی گفتند که اون به امنیت و ثبات تاجیکستان تهدید نهایت جدی دارد، این به نظر من تا اندازه درست نیست، چون که مقامات دولتی تاجیکستان، نهادهای مربوط به حفظ ثبات و امنیت در تاجیکستان، آنها قادر هستند با همه گونه تهدیدهایی که پیدا می شود دست به کار شوند و آنها را به ضرر بزنند. آمادگی این طور است که طور درست ذکر کردم بعد از سال 2009 و مشخصا بعد از سال 2014 در سرحدهای جنوبی تاجیکستان در ولایت های شمالی افغانستان جنگنده های خارجی پیدا شدند و پیشتر این منطقه های امن بودند و از همان دوره رهبریت سیاسی تاجیکستان پیش از پیش در دایره سازمان های بین المللی و در پیش بودی سوسیتی خارجی خود جهتی توجه کشورهای بس و شمال و یه سابق شوروی به مسئله افغانستان از این نکته هشدار می‌دهند. گذشته از این تابستان سال 2020 یک نشست ویژه شورای امنیت تاجیکستان گذشته بود که در آن پیش از همه مسئله تهدید و خطرهای احتمالی از افغانستان بخصوص از جنگنده های خارجی مطرح شده بودند. از این رو ما میتوانیم گوییم که در طول چندین سال اخیر مقامداران ما، دولت مردان ما از این گونه تهدید، از احتمال این گونه تهدید همیشه آگاه بودند و آمادگی های نسبت به این چیز داشتند.
Thank you. شنوندگان عزیز، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظاتی شامگاهیتون بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اینهایی که تو صحنه هستند و اونایی که پشت صحنه هستند بسیار حقیرتر از اون هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند. بساط شرارت جمع خواهد شد بدون شک. اون وقت ملت ایران با نیروی بیشتر، با رویه تازه‌تر وارد میدان، در میدان به پیشرفت ادامه خواهد داد. طبیعت کار، طبیعت یک ملت با ایمان همینه. بله، حادثه پیش میاد براش، اما از حادثه که ممکنه تهدید باشه برای خودش فرصت درست میکنه. از حادثه، از تهدید برای خودش فرصت درست بود. تا الان هم اینجور بوده. از صدر اسلام هم همینجور بوده. همین آیه شریفه فلم ما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. خب جنگ احزاب جنگ کوچکی نبود. یه شهر مدینه با یه چند هزار نفر جمعیت، تمام طوائف عرب از قریش و طائف و مکه و همه جا جمع شدن و آمدن به جنگ. جنگ احزاب بود. این باید دلها رو بلرزونه دیگه. مؤمنین وقتی که این رو دیدن قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. این چیز جدیدی نیست. خدا گفته بود که میان براتون دشمن هست، دشمن ها میان سراغتون آمدن. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانم و تسلیمم. این و ما زادهم الا ایمانم و تسلیمم همون فرصت. تهدید بود، از این تهدید استفاده کردن، ایمانشون بیشتر شد، یعنی یه فرصتی برای ازدیاد ایمان پیدا شد.
دوستانی همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، پایان بخش برنامه شامگاهی ما، برنامه سیمای زن آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دارم خدمت شما دوستانی عزیز و شنوندگانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه سیمای زن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. لطفاً تا پایان این برنامه شما هم همراه ما بمانید. قسمت چهارمی سیمای زن، وضعیت زن در رومی باستان. بر اساس منابع تاریخی رومیان باستان به ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی بهای زیاده نمی دادند. خانواده ای که باید یکی از ارزشمندترین نهادها در هر جامعه باشد و مهمترین نهاد برای تربیه نسل شمرده می شود، در جامعه روم ارزش کمی داشت و همین مسئله سبب نگرش منفی نسبت به جایگاهی زن شده بود. یارانی همراه، با قسمت دیگر از مجموعه برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل درباره وضعیت زنان در یونان با شما سخن گفتیم. در این برنامه برانیم تا مطلب را در خصوص وضعیت زنان در روم باستان به سمع شما برسانیم. بر اساس منابع تاریخی رومیان باستان به ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی بهای زیاده نمی‌دادند. خانواده که باید یکی از ارزشمندترین نهادها در هر جامعه باشد و مهمترین نهاد برای تربیت نسل شمرده می‌شود، در جامعه روم ارزشی کمی داشت و همین مسئله سبب نگرش منفی نسبت به جایگاهی زن شده بود. در روم باستان زنها حق حضور در محاکم قضایی را نداشتند. زن حتی به عنوان شاهد هم نمی توانست در محکمه حضور یابد. وقتی زن متعلقه می شد، هیچ گونه ادعا بر دارایی و اموال شوهرش را نداشت و اگر همسرش فوت می کرد، زن تحت سرپرستی پسر، برادر و پدر خود قرار می گرفت. در روم باستان خرید و فروش زن امر کاملا رایج و همین مسئله باعث بیمیلی مردان به ازدواج و تشکیل خانواده می شد. از این رو جهیزیه زن عاملی مهم بود که باعث ترغیب مردان به ازدواج می گردید، چرا که مردان بعد از ازدواج صاحب جهیزیه همسری خود می شدند. یکی دیگر از اهداف مردان برای ازدواج وصلف با اشرافزادگان و زنانی ثروتمند بود. این نوع ازدواج ها اغلب جنبه سیاسی داشت و مردان به محض رسیدن به مقصدشان به دنبال زنی دیگری می رفتند تا بتوانند مقام بالاتر یا ثروتی بیشتری کسب کنند. مردانی روم براحتی زنانشان را طلاق می دادن و از آنها جدا می شدن و هیچ اجبار هم نبود که دلیل این کارشان را اعلام نمایند، بلکه فقط نامه برای زن می فرستادن و آزادی او را اعلام می کردن. بعضی از مردان هم هرگز به صورت رسمی ازدواج نمی کردن و بیزاری خود از گستاخی زنان را دلیل تصمیم خیش اعلان می نمودن. بر مبنای قوانین رومی باستان تا پیش از سال 1413 قمری ازدواج با هدف افزایش نسل و فرزند آوری اجباری بود، اما در زمان کمیلیوس مأمور حکومتی روم مالیات برای مردان مجرد مقرر شد که مردان مجرد با پرداخت آن دیگر مجبور به ازدواج نبودند. در مقابل نگاه تحقیر آمیز به زن در جامعه روم، پدر سالاری در اوج خود قرار داشت. مردان از اختیار مطلق در خانواده بهره‌مند بودند و تنها کسی بودند که از حق و حقوق و مازیای اجتماعی برخوردار می شدند. مردان براحتی می توانستند فعالیت های اقتصادی و اجتماعی داشته باشند، در حالی که زنان از چنین فعالیت ها محروم بودند. مرد می توانست فرزندی خود را بفروشد یا به قتل برساند و هیچ مرجع قانونی نبود که این کار او را ممنوع و خلاف قانون برشمارد. علاوه بر این، اگر زن مرتکب جنایتی می شد، شوهرش می توانست او را اعدام کند. جولیس ایساک و البرت ملی در کتاب تاریخ روم می نویسند در روم باستان شوهر به زن خود اختیار به حد و حدود داشت. اگر از زن خطای سر می زرد، مرد می توانست او را مجازات کند. اگر زن شراب می آشامید، مرد او را محکوم می کرد. و اگر زن مرتکب بی‌عفتی می شد، مرد اجازه داشت او را بکشد. بنابراین زن در روم همانند کنیز بود که هیچ جایگاه و منزلت در جامعه نداشت. پدر به عنوان ستون خانواده نقش حمایتی ویژه دارد و در جایگاه است که اعضای خانواده به او تکیه می کنند و به او دلگرم می شوند. اما در واقع مردان در روم باستان به جای آنکه پدری دلسوز مهربان برای خانواده باشند، مالک و صاحب اختیار خانواده بودند و با حق دخل و تصرفی که داشتند، آزادی عمل را از اعضای خانواده می گرفتند و حتی در جایگاه بودند که می توانستند فرصت زندگی کردن را از اعضای خانواده سلب کنند. برای نمونه، اگر زن نوزادی کر یا کور یا به لحاظ جنسیتی دختر به دنیا می آورد، پدر به حکم سنت می توانست او را بکشد. رومیان تمایلی زیاد به فرزندی پسر داشتند و در نظر آنان پسر نمادی قدرت و عظمت خانواده بود. پسر می توانست در جنگ ها از سرزمین و کشور خود دفاع کند، اما در مقابل زنان و دختران هیچ ارزش در جامعه نداشتند و در جنگ ها سربار مردان بودند، چرا که ممکن بود آنان را به بردگی یا اسارت ببرند و این ننگ برای جامعه محسوب می شد. شواهد تاریخی از بی‌عدالتی و ظلم شدید حکایت می‌کند که در نظام خانوادگی رومی باستان در حق زن روا داشته می‌شود. ویل دورانت نویسنده و تاریخ‌نگار آمریکایی در کتاب تاریخ تمدن در خصوص حقوق زن در دوران رومی باستان نوشته است: زن حتی به عنوان شاهد هم حق حضور در محاکم را نداشت، چون متعلقه می شد از هیچ گونه ادعا یا حق زوجیت بر دارایی شوهر برخوردار بود. شوهر می توانست برای او چیز به عنوان ارث باقی نگذارد. زن آنقدر بدون هویت بود که از هنگام تولد تا روز مرگش همواره تحت سرپرستی قرار می گرفت. سرپرستی زن می توانست پدر، برادر، شوهر یا حتی فرزند پسرش باشد و زن با اجازه این افراد حق استفاده از اموالش را داشت. همانطوری که گفتم جامعه مرد سالاری روم در حق زنان ظلم را روا می داشت و با سلب اختیارهای فردی، خانوادگی و اجتماعی از آنان باعث تحقیر زنان می شد. با ظهور مسیحیت در روم تلاش شد تا نگرش مثبت و انسانی نسبت به زنان و نهاد خانواده ایجاد شود. در آن زمان تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بسیار در جامعه روم رخ داد. زنان در محفل‌های مذهبی پذیرفته شدند، اما حضورشان بدون حجاب ممنوع بود. بر اساس منابع تاریخی، یکی از حواریون به نام پاول اعلام کرده بود: زنان در کلیسا ساکن باشند، در جای بشننکی زیر دستتر باشند. اگر احتیاج به چیزی دارند، آن را در خانه از شوهرانشان بخواهند، زیرا شایسته نیست که زن در کلیسا حرف بزند. بر مبنای این شاهد تاریخی، زنان که نسبت به مردان از جایگاهی بسیار پایین‌تر برخوردار بودند و اجازه بیرون رفتن از خانه و حضور در کلیسا را نداشتند، با ظهور مسیحیت مجاز به حضور در کلیسا شدند. اما باز هم باید شرط و ضوابط حضور در کلیسا را رعایت می‌کردند. و بر آیین مسیحیت تشکیل امپراتوری روم نیز تأثیرات باسزایی در شرایط اجتماعی و فرهنگی روم گذاشت. برای نمونه پیش از دوران امپراتوری، زنی روم بدون کمک سرپرست نمی توانست پیمانی ازدواج ببندد و وصیت نامه تنظیم کند یا مالک دارایی خودش باشد. پس از دوران امپراتوری زن اجازه یافت که وصیت نامه خودش را تنظیم و امضا کند. در جریان تحول شرایط اجتماعی در روم باستان، نهاد قومیت نیز رو به افول نهاد. زنی که از هنگام تولد تا روز مرگش همواره باید تحت سرپرستی قرار می گرفت، دیگر نیاز به سرپرست نداشت. بعد این ترتیب زن از بعد تولد آزاد به شمار می آمد و دیگر پدر خانواده مجاز نبود که در وصیت نامه خود همسر یا دخترانش را تحت سرپرستی کسی قرار دهند. خب شنوندگان گرامی، به پایان این قسمت از برنامه سیمای زن میرسیم. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. با یاری خداوند مهربان در برنامه بعد درباره وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان با شما سخن میگوییم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. دوستان و همراهان گرامی، در همینجا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، سلام. شما شنونده برنامه‌ای هستید که در اون انرژی، صرفه‌جویی و مصرف بهینه حرف اول میزنه. نام این برنامه تلنگره. با ما همراه باشید. یه پروانه در جایی بال بزنه، در طوفانی در یک منطقه دیگه تأثیر داره. حالا ربطش به برنامه ما چیه؟ ربطش اینه که ما حتی میتونیم با صرفه‌جویی در مصرف برق، در مصرف گاز هم صرفه‌جویی کنیم. یک تیر و دو نشان. پس دیگه معطل چی هستیم؟ بریم و چراغای اضافی رو خاموش کنیم. رادیو ایران، برنامه تلنگر. از انرژی و صرفه‌جویی صحبت کردیم. درها و پنجره ها از مواردی هن که در هدر رفت انرژی خیلی مؤثرن. یکی از راه های صرفه‌جویی سوخت در فصل زمستان، بستن کامل درهای منزل و حتی اتاق هاست. اگه اتاق سردی دارید که داخل اون بخاری یا هیچ وسیله گرمازایی روشن نیست، باید در طول زمستان در اونو ببندید تا از ورود سرما به داخل خونه جلوگیری بشه. خیلی هم ساده میتونید از اتاق خوابتون شروع کنید. تو زمستون هوای اتاق رو اونقدر گرم نکنید که مجبور به بازگذاشتن پنجره ها بشید. پنجره ها و کانال کولر رو خوب عایق بندی کنید. در زمستان تخت و رخت خوابتون رو از پنجره دور نگه دارید تا زیادی سردتون نشه و مجبور به زیاد کردن رادیاتورها نشید. از قرار دادن بخاری بزرگ در اتاق کوچیک یا بخاری کوچیک در اتاق بزرگ هم پرهیز کنید که این کار انرژی زیادی رو هدر میده. به هر حال مجبوریم مصرف کنیم. کسی هم نمیگه مصرف نکنید، ولی بهینه، ولی با صرفه‌جویی. میدونم خیلی از شما عزیزان هم با من هم نظر هستید. اصلا بریم سراغ نظرات شما. موافقین؟
خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
میخواستم بپرسم با توجه به اینکه در فصل سرد زمستان اون هم اسفند ماه هستیم، شما در مصرف انرژی گاز توی منزل چطور استفاده میکنید؟ بهینه چطور مصرف میکنید؟
خواهش می‌کنم. با توجه به شرایطی که الان حکم فرماست کشور ما و منطقه و کل دنیا، کمبود انرژی یکی از معضلاتیه که تمام دنیا